صفحه 504 آیه 15 تا 20. من از آیه 16 تلاوت میکنم. نه اینا رو دیروز خوندیم دیگه، تا آیه 16 رو دیروز خوندیم. از آیه 17 تا 20 رو انشالله تلاوت میکنم. به ترجمه دقت داشته باشید، انشالله که روزیمون بشه بخونیم تا آیه 20. مبحثشون میگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذی قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه محضر نورانی مادر منخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشالله که این جلسه ما بشه اون جلسه ای که یاری امام زمان برای هممون ثبت بشه و چیزهایی که یاد میگیریم انشالله هر لحظه روشنای راهمون بشه برای رسیدن به امام زمان علیه السلام. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وصینا الانسان بوالدیه احسانا. بعد از اینکه فرمود ما قرآن رو نازل کردیم برای اینکه انذار بده به کسانی که ظلم کردن و بشارت باشه برای محسنین، این دو گروه افراد رو باز میکنه که اینا سبک زندگیشون چجوریه. محسنین چرا شدن محسنین؟ چون احسان میکنن، اهل احسان هستن. حالا یه نمونه از این احسانی که محسنین میکنن رو اینجا بیان میکنه که ببین محسنین به حرف ما گوش کردن. ما گفته بودیم که ما وصیت کرده بودیم به انسان نسبت به والدینش احسان بکنه. اینا گوش کردن، اینا اومدن به مادری که این همه حمل ناخوشایند داشته، وضع ناخوشایند داشته و بعد شیردهی داشته، فسال داشته، احسان کردن. این افراد شدن محسنین و این والدین این محسنین رو بزرگ کردن تا وقتی که اینها به بلوغ عقلی رسیدن و به 40 سالگی رسیدن. 40 سالگی دیگه گفتیم قله رشد معنوی انسان باید باشه. حالا اینجا این محسنین در برابر این نعمت‌هایی که خدا بهشون داده این دعا رو میکنن. ببینید این الان خودش یه راهکاره، یعنی من برای احسان به والدین حالا چیکار کنم؟ مگه خدا نگفت که ما وصیت کردیم انسان به والدینش احسان بکنه؟ الان داره توصیف میکنه که این محسنین دعا میکنن، این خودش احسان به والدینه. دعاشون چی هست؟ این دعا رو باید بنویسید توی سجاداتون داشته باشید، تو قنوتاتون بخونین هر روز. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدیه. اولین دعا این هست که خدای توفیق بده ما نعمتی رو که بهمون دادی به خودم و به والدینم شکر بکنیم. که این نعمت چی هست؟ نعمت قرآن اهل بیته، که باعث شده من بیام پایین درس قرآن بشینم و بلد باشم که چه جوری باید زندگی بکنم. این نعمت باید شکر بشه. شما بعد از اینکه ولایت امام رو شکر کردید، ولایت امام یعنی قرآن و اهل بیت رو، چون ولایت امام بدون قرآن هم معنی پیدا نمی کنه. نعمت ولایت امام رو شکر کردیم، اون وقت هر چیزی که در خدمت یاری امام زمان قرار بگیره نعمت حساب میشه، اونا هم باید شکر بشه. از جمله چی؟ از جمله والدینی که باعث شدن من انسان به اینجا برسم. درست شد؟ پس این شکر دوباره میتونه مصادیق پیدا بکنه. خدایا به من توفیق بده اون چیزهایی که به من دادی و به والدینم دادی شکر بکنم. یعنی اینجا توفیق شکر رو طلب میکنم. یعنی چی شکر بکنم؟ و ان اعمل صالحا ترضاه. یعنی چی؟ یعنی من بیام عمل صالحی انجام بدم که توی خدا ازش راضی هستی. پس شکر کردن شد چی؟ شکر شد عمل صالحی که خدا ازش راضیه. خب عمل صالحی که خدا ازش راضیه چه جور عملیه؟ آیا صرف این که من کارهای خوب انجام بدم عملی هست که خدا ازش راضی باشه؟ به نظرتون چیه این؟ آها، اخلاص باید داشته باشه. یعنی خدا از عمل صالحی راضی هست که به خاطر رضایت خدا انجام بشه. هر عمل صالحی مرضی خدا نیست. مثلا ممکنه طرف کار خیر داره انجام میده ولی برای اسم و رسمشه. خب این ظاهرش عمل صالحه ولی مورد رضایت خدا نیست. لشکر یزیدم روز عاشورا نماز میخوندن، ظاهرش چیه؟ عمل صالحه، ولی آیا مرضی خداست؟ نه، همون هیزم جهنمشونه. پس خدایا تو به من توفیق شکر بده. یعنی چی؟ یعنی حالا این پدر و مادری که زحمت کشیدن با ناخوشایندی من رو رسوندن به 40 سالگی، تو لطف بکن به من توفیق شکر بده. شکر یعنی چی؟ یعنی زندگی من بشه اعمال صالحی که تو ازش راضی هستی، مورد رضایتت، دوستش داری. خدا چه عمل صالحی رو دوست داره؟ اونی که به خاطر خدا انجام بشه، نیتش خالص باشه، حرف مردم توش دخیل نباشه. شما کار رو برای خدا انجام بده، کار نداشته باش پشت سر چی میگن، عوضشو میده خدا، به چیزی در درگاه خدا گم نمیشه. این شکلی زندگی کنی وقت میشه عمل صالحی که خدا دوست داره. ظاهر زندگی افراد خیلی شباهت به هم داره، اما یکی میبینی نمره 20 میگیره، یکی میبینی نمره 1 هم نمیگیره، همه هم دارن همون کارا رو انجام میدن. یکی همش چشمش به اینه که پشت سرش چی میگن، وای فلان کارو نکنین، پشت سرمون حرف نزنن. یکی هم هست میگه نه، من به من چه ربطی داره دیگران چه فکری میکنن، من کار خودم انجام میدم. کار خودم یعنی چی؟ همین توفیق شکری که خواستم از خدا. توفیق شکر یعنی خدا یا نیتهای منو درست کن که عمل صالح من جوری باشه که تو رو راضی بکنه. و اصلح لی فی ذریتی، این دعا خیلی دعای مهمی هست. الان تقریبا یکی در میون سوالای خانم‌ها این شده که بچه هامونو چکار کنیم، یا درباره شوهر یا درباره بچه سوال، عموم سوال اینطوریه. اینجا خدا داره راهکار میده، میگه محسنین کسانی هستن که نه تنها کار صالح انجام میدن، شکر میکنن نعمتهای خدا رو، بلکه دعا هم میکنن. خب حالا یه موقعی هست شما میری عمل صالح انجام بدی، نیتت هم به خاطر خداست، اما در عمل میبینی که مثلا بچه روش تأثیری نداره، خب چیکار کنیم بچه رو؟ اینجا میگه که دعا کن خدایا تو اصلح لی فی ذریتی، تو کار بچه منو اصلاح کن برای من، اصلح لی ذریه منو برای من اصلاح بکن. چرا لی آورده؟ چرا برای من اصلاح کن؟ برای اینکه بچه اگر صالح باشه نونشو شما میخوری، درسته؟ یکی از سخت ترین امتحاناتی که خدا میتونه از کسی بگیره بچه ناخلفه، خیلی سخته، چون شما شوهر رو میتونی طلاق بدی اما بچه رو نمیتونی طلاق بدی، تا آخر عمر این بچه ته. و اون عشقی که خدا قرار داده در وجود والدین و فرزند، یعنی این رابطه پدر و مادری و فرزندی، رابطه هست که چون انسان یه جورایی مربی اون بچه هست، یعنی پرورش دهنده اون بچه هست، مثل باغبونی که یه زمینی رو مهیا میکنه، میکاره، مراقبت میکنه تا این گیاه ها در بیاد، به هر دلیلی اگه اون گیاه درست روش نکنه، خشک بشه، در نیاد، محصول نده، چقدر خستگی به تنش میماسه. بچه همینطوره، داره میگه که با کره مادرش او رو حمل کرد، ناخوشایندی ها رو تحمل کرد، صبر کرد تا این بچه به دنیا اومد، بعد ناخوشایندی بود زایمانش، ناخوشایندی بود شیر دادنش، بالاخره سختی های این مسیر رو کشیده مادر دیگه، بچه رشد کرده الان شده 40 ساله. اینجا اگر بچه اون چیزی نباشه که خدا میخواد، بسیار فشار روحی وارد میشه به پدر و مادر. قبول دارین اینو؟ از اون طرف اگر بچه صالح باشه، چقدر این مسیر هموار هست و چقدر میتونه کمک کننده به پدر و مادر باشه. خب راهکار چیه؟ ما هم دوست داریم بچه صالح داشته باشیم، کمک حالمون باشه برای رسیدن به خدا، نه اینکه هر روز بلای جونمون باشه هی بخوایم قصهشو بخوریم. اینجا میگه محسنین دعا میکنن در حق فرزندانشون، اصلح لی فی ذریتی، خدایا تو اصلاح کن برای من فرزندانم رو. شما این راهکاری که خدا داره میده رو به عنوان یه راه نجات قبول دارید یا نه؟ وقتی افراد میان میگن که ما با بچه همون چی کار کنیم، خب این راهکار خداست توی قرآن، من میگم برید دعاشون بکنید. بعضی میگن که خب بعد چه کار کنیم؟ یعنی فهم میکنه که باید یه کار دیگه هم حتما انجام بده. الان توی این آیه نگفته کار دیگه شما انجام بدید، گفته محسنین خودشون به پدر مادر احسان میکنن، خب؟ بعد شکر نعمتهایی که خدا بهشون داده رو به جا میارن. شکر نعمت شد چی؟ عمل صالحی که نیتش خالص باشه. خب حالا بچه ها چی؟ بچه ها رو دعا میکنن، یعنی همین کفایت فرزند پروری رو میکنه. شما خودت عاشق خدا باش، نیتهات رو خالص بکن، شام نهاری که به بچه میدی روش 1000 تا منت نذار، با توحید، با عشق و دعاش کن، از دعات برای بچه کم نذار. یه موقعی اگه بچه شما رو اذیت کرد، یه لحظه ممکنه ناراحتی ایجاد بشه، درسته؟ مثلا به حرفت گوش نکرد، اذیتت کرد، به قول افرادی که اسم گذاشته شیطونی کرد. شیطونی یعنی چی؟ یعنی شیطون رفته تو جلدش، الان نقلش نمیرسه، داره اعمالی انجام میده که درست نیست، اعصاب خردیه. اونجا کسی که اهل احسانه، ببین کسی که اهل احسانه هر لحظه داره خیرش به دیگران میرسه. خب اینجا مادر اگر محسن باشه، باید در حقی همچی فرزندی چیکار کنه؟ دعوا کنه؟ گیر بده؟ بگه نمیدونم دوستت ندارم؟ برو جلو چشم نباشی؟ باید چیکار کنه مادر محسن؟ دعاش کنه، دعا دعاش کنه. همونجا سری، هنوز تا شیطون نرفته تو جلد تو، داره میگه بچه شیطونی میکنه، ولی مادره یه موقع شیطون تر از اون میشه. وقتی که دعوا را میندازه و اعصاب خردی میکنه با بچه، این شیطون تر از اون شده. اون امتحان صبره، اون بچه است. شما به بلوغ اشد رسیدی، شما اربعین سنه رو رد کردی، هم بچت که رد نکرده که. اون اگه شیطونی میکنه، تو باید شیطون رو از وجودش در بیاری، نه که خودت یه شیطون گنده تری بشی بر علیه اون. به جون هم بیفتین هیچی، اون وقت این میشه عمل صالحی که خدا ازش راضیه. به محض اینکه کوچکترین ناراحتی، ببین این یکی از کلیدهای رسیدن به امام زمان ها، این که دارم بهت میگم، به محض اینکه کوچکترین ناراحتی از فرزندت در دلت ایجاد شد، سریع برگرد به او که خدایا اینو بهترین یار امام زمان بکن. درست شد؟ عوام الناس قبول نمی کنن این راهکارا رو، ها میگن بابا اینو باید بگیری بزنی تا آدم بشه. ولی من نمیدونم چند نفر با کتک خوردن تا حالا آدم شدن که این نفر دومشون باشه. بچه هایی که سلام علیکم، و سلام بر همه که میگید، جوابشو به همه واجب میکنه. بر همه رو نگید، وقتی بر همه رو نگید یه نفر جواب بده حله، ولی اون جمعی کار خراب میکنه. خدا حفظتون کنه برای امام زمان. و اصلح لی فی ذریتی. پس دعایی که باید بکنیم چی هست؟ موقع ناراحتی ها، موقع خوشحالی که تو خودت بلدی دعا کنی، موقع ناراحتی هرست گرفته چی میگی؟ خدایا این بچه رو بهترین یار امام زمان کن. درست شد؟ و بعد اون وقت میفهمی که آب رو آتیش میشه، اون وقت میفهمی که این دل رو آروم میکنه امام زمانت، امامی که تو اولین نفر به یاد او بودی وقتی عصبانی شدی. اینجور آدم ها رو امام زمان خیلی دوست داره. چرا؟ چون شیطان برای چی اون بچه رو رفته تو جلد اون بچه شیطونی کنه؟ امتحان صبر توه، بلکه تو رو اعصاب تو رو خرد بکنه. تو کافیه یه داد بزنی، فرشته ها جایی که صدا بالا بره حضور پیدا نمی کنن، فرار میکنن. فرشته ها از صدای بلند فرار میکنن، بدون اینو. جایی فرشته نباشه مرکز هجوم شیاطینه. طرف صبح تا شب داره داد میزنه، بی ادبی میکنه، طلبکار همه است، اون وقت میگه چرا من اعصابم خورده، چرا افسردگی دارم، چرا حسم نمیاد پاشم کارامو بکنم، چرا سستم، چرا فلانم. برای اینکه اینجا شده لونه شیاطین. شما انرژی های الهی و خدایی که میگیری، فرشته ها کمک کارتن. شما فکر کردی داری کاراتو خودت میکنی صبح تا شب؟ امام زمان فرشته میفرسته به یاریت، چون شیعه ای. کافیه نیتت یاری امام زمان باشه، طرف یه داد میزنه همه فرشته ها رو فراری میده، اون وقت میگه چه نمیدونم چرا انقدر کارام میمونه، وقتم برکت نداره، نمیرسم به هیچی. تنها شدی و تنها کردی خودت رو. یک، صدا بالا نباید بره. بنویسینا رو. یه خانمی گفت تا داد نزنیم که گوش نمی کنن. اون گوش کردنه فایده‌ای به حالت ندار، بدتر تکبر میاره برات. میگی ببین داد زدم نشست سر جاش، فهم کنه که خودش این بچه رو ساکت کرده، در صورتی که تو دعا میکنی امام زمان بچه تو ساکت میکنه. چقدر فرق میکنه این دو مدل زندگی، یکی در خدمت امام زمان، یکی بر علیه امام زمان. چرا؟ چون فرشته هایی که مال امام زمانه فراری میدی، اهل خونه نیاز به این فرشته ها دارن، فراریشون میدی. همسرت از سر کار خسته اومده، نیاز داره فرشته ها یاریش بکنن تا بتونه ادامه بده. فرشته ای وجود نداره، اینجا مرکز شیاطینه. چرا؟ چون از صبح تا حالا داری با این بچه سر و کله میزنی. سر و کله زدن نداره نظام توحیدی قرآن، کل کل کردن نداره. حرف خدا رو یه بار بزن، گوش کرد الحمدلله، گوش نکرد دعاش کن. بگو مگو وجود نداره تو نظام توحیدی. شما برید تو سیره اهل بیت ببینید اینا با بچه هاشون بگو مگو میکردن، دعوا را مینداختن تو خونه، جنجالی بوده زندگیشون. هر جا شما میبینی کسی گوش نمیکرده به حرف پیامبر خدا، کسی گوش نمیکرده به حرف امام، امام دعاش میکرده. دعوا ما نداریم با کسی. چرا؟ چون این یکی از مصادیق عمل صالحی است که مورد رضایت خداست. یعنی شما حق نداری که دعوا رو بندازی، این عمل صالحی است که خدا دوست داره. اما شما بتونی آرامش تو حفظ بکنی با توسلی که گرفتی به امام زمان، چون اون دعا مستجابه دیگه، با توسلی که به امام زمان گرفتی دل خودت آرومه، دل بچت و امام زمان آروم میکنه، اون وقت میتونی رشد بکنی، اون وقت میتونی بچه تحویل امام زمان بدی که عقلش کار میکنه، نه یه بچه روانی، نه یه بچه دین زده که میگه ای کاش مامان من مذهبی نبود، بیچاره کرده ما رو، کاش ما هم جزو اون افرادی بودیم که آزادن و هر کار دلشون بخواد میکنن. دین زده نکن بچه تو. سخت گیری های بیمورد تو نظام تربیتی قرآن نیست. پس چی شد راهکار؟ حرف خدا رو میزنی، خودت عاشقانه با نیت خالص اعمالتو انجام میدی، انرژی اخلاص رو منتقل میکنی به دل بچت، به محض اینکه ناراحتی یه موقعی به وجود اومد دعاش میکنی، درست شد؟ انی توبتو الیک، خدایا ما رو ببخش، ما به سوی تو رو آوردیم، ما تا حالا غلط اضافه زیاد کردیم. میاییم وارد قرآن که میشیم تازه میبینیم چقدر فاصله داشته زندگیامون با این نظام، با این نور، با این نور. انی توبتو الیک، کسی که توبه میکنه یعنی چی؟ یعنی آدمیه که خودشو کسی نمیدونه. بعضی ها بچه هاشون اگر صالح میشن مثلا نماز میخونن، حجابشون خوبه، یا کارهای خوب انجام میدن، یا با ادبن، یا اهل کمک کردن هستن، هر خصلت خوبی که شما فکر میکنی بچه ای داشته باشه، بعضی ها به خودشون نسبت میدن، میگن من اینجور تربیت کردم. مادر رو ببین، من یه جا برخورد داشتم با یه بنده خدایی، خیلی این دختر ماشاءالله، هزار ماشاءالله، هم کمک میکرد، خیلی با سلیقه، خیلی خوب. گفتم انشاءالله خدا بچه‌تون رو بخشه به آقا امام زمان، چقدر نعمت همچین دختری. گفت مادر رو ببین. یعنی چی؟ من اینجوری تربیتش کردم. حالا شما فهم کنی خدا نمیتونه اونو امتحانت قرار بده، یه کاری کنه همین بچه پوستو بکنه، خیلی راحت میتونه این کارو بکنه، خیلی راحت میتونه این کارو بکنه. پس به خودت قره نشو. راه درمان غرور توبه است. انی توبتو الیک. اینا کلیده ها، اینا شاه کلیده. به محض اینکه مغرور بشی زمین میخوری. حواست باشه، بترس از غرور، بترس از منم منم کردن. بچه منو ببین، یاد بگیر تربیت بچه رو. از این حرفا فقط فرعون ها زدن تا حالا. فرعون بشی به درد امام زمان نمیخوری. آقا جون ممنونم ازت که توفیق دادی این بچه‌ای که شما دارید یه مدت امانت دست من باشه، من نماز خوندن اینو ببینم کیف بکنم. غیر از اینه؟ امام زمان لطف کرده این بچه داره نماز میخونه، تو چرا به خودت بستی؟ چطور کارهای بدشو میبندی به عمش؟ واقعا هر خصلت بد این بچه داره میگه آره این طرف شوهرم اینطوری اندی مثل عمش. خوبیاش به کی رفته؟ به مامانه، بعدیاش به عمه. چجوری این برنامه؟ اینا غروره، اینا غروره، اینا شاخصه غروره. خود برتربینی یکی از صفاتیه که فرعون داشت. سوره زاریات، سوره نازعات رو اگر خونده باشی، اونجا خدا گفت فرعون به خاطر این به موسی ایمان نیاورد که غرور داشت، خود برتربین بود. انا ربکم الاعلا. به محض این که غرور، مگه ناراحت شدی؟ خب شما تمرین کنید، هم خوشحالی هم ناراحتی، انشالله بهترین یار آقای امام زمان باشه انشالله. به محض این که ما مغرور بشیم به خودمون و اعمالمون، یعنی بگیم آه حالا شد، حالا دیگه من دیگه آماده شدم برای یاری امام زمان، من دیگه خوبم، من دیگه خلاصه از امروز دیگه رفتم نیتامو خالص کردم، از این به بعد دیگه رفتم عمل صالح انجام دادم که خدا دوست داشته باشه، از این به بعد دیگه دعا کردم، دیگه حل شد، دیگه من شدم بهترین یار امام زمان. اون لحظه، لحظه سقوط. پس چجوری بگیم؟ هر توفیقی که پیدا کردی، من رفتم روزه نداریم، خدایا شکرت که منو بردید روزه، فهمیدین؟ نوع ادبیات باید از من به خدا تغییر بکنه، درست شو؟ بچه‌مو ببین نداریم، خدایا شکرت که این بچه رو من دادی. من رفتم کربلا نداریم، خدایا شکرت که منو بردی. اینجوری این ادبیات باید مهدوی بشه، وگرنه به جایی نمیرسیم. این منم منم ما رو بیچاره کرده، منم منم ما. میخوای بچت صالح بشه باید حرف خدا رو بهش برسونی، نه حرف خودت. این مامانایی که همیشه بچه‌ها میگن که این کارو کردی دیگه دوستت ندارم، اینا هیچ وقت بچه‌هاشون صالح نمیشن. چرا؟ چون من محور این تربیت. چی باید بگه؟ باید بگه خدا دوست نداره ما این کارو نمی کنیم، ما نه تو، یعنی اون وقتی که داریم میگی تو این کارو کردی دوست ندارم، یعنی من خوبم تو بدی، این معنا رو میرسونه دیگه، این معنا رو القا میکنه به بچه. بعد یه مدت بچه احساس میکنه که مامان من خودشو خوب میدونه، ما رو بد میدونه، در صورتی که نباید این حس القا بشه به بچه. ما این کارو میکنیم چون خدا دوست داره، ما این کارو نمیکنیم چون خدا دوست نداره. اینو برو تمرین کن، تو رو خدا همیشه این شکلی بگو، این منو بذار کنار. ما خب دو رکعت نماز خوندیم، خدای شکرت به ما توفیق دادی که بندگی عاشقانه تو بکن، چقدر حال اومدیم، چقدر نور اومد تو دلمون، خدای شکرت. دعا کنید، دعا کنید، یا این سیستم خود به خود جواب میده همون لحظه، یا اینکه نه هنوز زمان میبره، یعنی باید صبر بشه. رو بعضی بچه ها زود جواب میده، رو بعضی بچه ها که چموشتر هستن، هوش بالاتری دارن، هی میگه بچه باهوش به من بده، بچه باهوش به من بده، نمیدونه که این بچه باهوش پوستشو میکنه، چون بچه باهوش مطالب و عمقی میفهمه، شما به راحتی نمیتونی گولش بزنی، شما به راحتی دنبال نخودسیا نمیتونی بفرستی بچه باهوشو، به خاطر همین درگیرت میکنه. وقتی درگیری ایجاد شد، شما فقط با خدا میتونی نجات پیدا بکنی. شما این شکلی برید عمل بکنید، رو بعضی بچه ها زود جواب میده، بچه هایی که معمولی هستن زود جواب میده این سیستم، اما اون بچه هایی که جسارت بیشتری دارن، اینا زمان بیشتری میبره. خب این دیگه میشه امتحان صبر دیگه، من نمیخوای رشد کنی، با چی پس میخوای تو رشد بکنی؟ شوهر خوب که بهت داده الحمدلله، خب مونده فقط بچه دیگه، باید صبر بکنی. وای به حالت اگه بگی نه، ناشکری نکنی یه وقت، اصلا مرد بد پیدا میشه. خدای شکرت جان،
خودمون خوبی مردم،
آفر. آفه. خدا شما رو زیاد کنه برای امام زمان شد. حرف حقه. شما عاشق خدا باش، خدا زندگی تو مدیریت میکنه، خدا محوره دیگه زندگی محسنی. وقتی یه مشکلی به وجود نمیاد، بدترین شوهرم که باشه زندگی همواره، گره نداره، گره کور نداره. چرا؟ چون شما رشد یافته هستی. کسی که دلش بزرگه میتونه راحت ببخشه، اهل احسانه، اینو خدا زندگیشو مدیریت میکنه، بچهشو خدا بزرگ میکنه، شوهرشو خدا نگه میداره. همین الان اگر شما همسری دارید که به گناه فحشا گرفتار نیست، فقط کار خداست. آیه قرآن ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا. خب حالا بعد بگی که شوهر من یا نه، بعد بگی خدای شکرت این مرد پاکه، من خوب بودم شوهرم پاک مونده. برو ببین فلانی که مثلا برفض شوهرش رفته دنبال کار خراب، زنه چقدر بد بوده. قضاوت نکن، تو قاضی نیستی، قاضی خداست. یه همچین نظام فکری انسان خود به خود به شکر میرسونه. یعنی چی؟ یعنی همه چی از خدا بدونیم. اگه من الان غذا پختم، کسی تشکر کرد من لایق بودم یا نه، خدا توفیق داده به اینا تونستن شکر بکنن، چون تشکر کردنه در برابر خوبی رو خدا دوست داره. خدا نمیتونست اینا رو غافل بکنه، لال بشن. بعضی دیدید تشکر که نمیکنن قرم میزنن، چرا نمکش کمه، چرا اینجوریه، چرا این کارو نکردی، چرا ایراد از قضا میگیرن. خیلی صفت بدی هم هستا، خدا نکنه ما داشته باشیم. آدم موحد چون راضیه به رضای خدا، هر چی گذاشتن جلوش میخوره، میگه الحمدلله، ایراد از قضا نمیگیره. حالا اگه طرف مقابل ما این شکلی بود چی؟ امتحان صبره، درست شو؟ شما نمیخواد اونو تربیت بکنی، اونو براش دعا کن، بگو یا صاحب الزمان، آقا جان این الان نادانه، نمیفهمه، شما اینو بهترین یار خودتون بکنیم. اون وقت ببین امام زمان چه تحولی میتونه ایجاد بکنه. انی توبتو الیک. ببین حال دلت باید حال رو کردن به خدا باشه هر لحظه. آدم محسن هر لحظه داره با خدا تو دلش حرف میزنه. خب یه همچی آدم احساس تنهایی میکنه تو زندگی، نیاز پیدا میکنه کسی بیاد کمکش کنه. شما مطمئن باش مادامی که توقع داری از دیگران بیان کاراتو بکنن، بیان نمیدونم تشکر کنن، هر مدل توقعی دیگه، من فلان خوبی رو کردم اونم بیاد به من خوبی بکنه، مادامی که توقع از دیگران داری به آرامش نمیرسی. چرا؟ چون باید کارتو با خدا ببندی نه با خلق خدا. چیزی پیش خدا گم نمیشه. شما فکر کردی یه لحظه خوبی که در حق دیگران کردی، احسانی که کردی، پیش خدا گم میشه؟ هزاران برابر دنیا و آخرت جوابتو میده. شما ممکنه خدا فرمود من وصیت میکنم شما به والدین احسان بکنید، رفتی دنبال احسان کردن به والدین، احسان ایثاره، یعنی بعد زندگی خودت بزنی بری خدمت والدین. خب والدین یا تشکر میکنن یا نمیکنن، شما که نمیتونی اونا رو مجبور کنی تشکر کنن، درسته؟ شما که نمیتونی افکار دیگران رو تغییر بدی. اینجاست که باید اخلاص ما خودشو نشون بده، من برای خدا کردم یا برای این کردم که اون از من تشکر کنه، کدومشه؟ آدمی که رسیده باشه به این آیه انی توب تو الیک و انی من المسلمین، یعنی من تسلیم امر تو هستم، هرچی تو بگی، به خدا داره میگه خدای من تو رو میخوام، انی توب تو الیک یعنی من تو رو میخوام، فارسیش میشه این، خدای میخوامت و من تسلیم امر تو هم، من راضی به رضای تو هستم. یه همچین کسی توقع طلب از کسی نداره، با خدا معامله میکنه. خدا زیاد کنه شما رو برای امام زمان. توقع از کسی داشته باشی لنگ میمونی تو زندگی، امتحانت میشه، ضعیف میشی. چرا؟ چون همش میگی که کمکم نمی کنن، کارام مونده، چه کار کنم؟ شما بسپر به خود. من قرار نشد دعا کنی بهترین یار امام زمان بشه. اون اگه بهترین یار امام زمان بشه میشه محسن، آدم محسن کمک میکنه، اونو خدا درست میکنه میفرسته کمکت، درست شد؟ تو نباید مجبور بکنی اونو کمکت بکنه. جالبه، یه بنده خدایی، یکی از عزیزانی که ما با هم بودیم توی دوره قرآن، ایشون از بچگیش خاطرات بدی داشت. میدونی خاطرات بدش کجا بود؟ پای ظرفشویی. میگفت مامانم منو مجبور میکرد ظرف بشونم و من با گریه ظرف میشستم. همیشه اینو میگفت. ببین این بچه چه خاطره بدی از این مادر توی ذهنش. خب چی کار کنیم؟ کار نمیکنه. چی کار کنیم؟ دعا کن. آفرین. ببین عوام الناس نمیپذیرن و چون نچشیدن طعم استجابت دعا رو، میگه اینو نگاه، هرچی رو میگه دعا کن. ببین خدا داره میگه، خدا داره میگه تو عمل صالح انجام بده مورد رضایت خدا، یعنی تو نیت تو خالص بکن. من کمکشو برات میفرستم. خب حالا یعنی هیچی بهشون نگیم؟ شما کاری که خدا دوست داره رو قرار شد بگی بهش دیگه. ما این کار رو انجام میدیم چون خدا دوست داره. روایت داره کسی که دست تو سفره نداشته باشه ملعون سفره است. خب بگو اینو از بچگی به بچت بگو. بچه وقتی که تازه رو میفته بده نمکدون رو این ببره سر سفره، بده قاشق چنگال رو این ببره سر سفره، یه چیز یه کاری بهش بده که بدونه من نباید ملعون این سفره باشم. خدا آدم مفخور رو دوست نداره. حرف خدا رو بزن، نگو من دوست ندارم، بگو خدا دوست نداره. روایت همه اینا. آدم مفخور یعنی چی؟ یعنی همش تعهدش رو بیاری سفره رو پهن کنی، بپزی، بذاری بخوره، بلند شه بره، بعد خودت هم جمع کنی بری بشوری. این آدم مفخور به درد امام زمان نمیخوره. شما نباید بچه تو مفخور بار بیاری. بچه بعضی ها چون بچه هاشون رو دوست دارن این کارو میکنن. چه اشتباه بزرگی تو تربیت فرزند، اشتباه بزرگی. میگه چون دوستش دارم بهش کار نمیگم. اتفاقا برعکسه، تو سیستم تربیتی خدا برعکسه. امام زمان کسی رو دوست داشته باشه بهش کار میده که مفید باشه، یاری کنه، تکه ای از پازل نور خدا در عالم باشه، کمک حال باشه، مفید و مؤثر باشه در عالم، تاثیرگذار باشه وجودش، نه یه آدم بی خاصیت مفخور که فقط بخور و بخوابه. بچه رو نباید مفخور بار بیاری. من نمیدونم گوشی کیه اینجا صدا میده.
من یه هوا زنگ نمیخوره.
خب رو پرواز بعد بذارید. چرا؟ چرا؟ اتفاق اون همون امواجی که داره این صدا رو ایجاد میکنه. یه صلوات بفرستیم. شما وقتی دوست داری بچت یه کاری رو انجام بده، حالا دوست داری معلوم شد دوست داشتنیه که کی دوست داره که تو دوست داری؟ خدا دوست داره که تو دوست داری. چجوری میگی به بچه؟ خدا دوست داره ما اینجوری باشیم. حرف خدا رو میرسونی بهش. ببینید ما تا میایم پای کلام قرآن میشیم، خدا میگه دعا کنید بچه هاتون رو، بعضی چون بلد نیستن از اون طرف بوم میفتن، یعنی به بیخیالی و به رها کردن میفتن. نه، شما حرف خدا رو به بچه چیکار میکنی؟ میرسونی. خب دو حالت داره، یا انجام میده یا نمیده، درسته؟ اگه انجام داد همونجا دوباره دعاش میکنی، خدایا اینو ببر برای امام زمان، یا صاحب از زمان اینو ببر برای خودت، دعاش کن، سریع دعا کن. و دعای مادر مستجابه، حواستون باشه، دعای مادر مستجابه. به خاطر همین مادر حق نداره از آینده بچهش ناامید بشه. تا وقتی میتونه دعا کنه حق نداره از آینده و عاقبت بچهش ناامید بشه. شما بدترین بچه هم که داشته باشی حق نداری بگی که این بچه ناخلف شده. هر وقت مرد اون وقت رفت جهنم، دیدی جهنم رفتنش، اون وقت بگو بچه ناخلف بوده. تا اون موقع زمان داره بچه، چه بسا یه لحظه مونده به رفتنش از این دنیا، امام زمان به دستشو بگیره و ببره و بدخشه و حقیقت رو بهش برسونه، او ایمان بیاره و بشه یار امام زمان، مثل حر ابن یزید ریایی که یه رکعت نماز به ولایت امام نخونده بود اما رفت جزو یاران امام زمانش شد. دعای مادر مستجابه. شما حق ناامیدی از فرزند نداری، شما حرف خدا رو به بچه میرسونی. اگه عمل کرد سری دعا کن، شکرش یادت نرا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدین، خدا شکرت به این نعمت که من حرف تو رو به این بچه گفتم، این بچه عمل کرد. اگر عمل نکرد دوباره سری چکار کن؟ دعا کن، خدا اینو ببر برای خودت. اون وقت خدا دعای مادر رو مستجاب میکنه. حالا اینجا نیاز به صبر هست، چون انسان عجوله، دوست داره نتیجه دعا رو همونجا ببینه، ممکنه نبینه، امتحان صبرش باشه، بعد ناامید بشه دوباره. حق ناامیدی نداره، صبر کن، اشکال نداره. حالا یه روز انجام نداد، دو روز انجام نداد، تو بسپر به خدا، بگو خدایم من اینو نظر امام زمان کردم، خودت میدونی این امانت، فکر نکنی مال خودت ها، فکر نکنی مال خودت، امانت. انی توبت الیک و انی من المسلمین. خب اینا که شد فرزند پروری. چرا ما فرزند پروری گفتیم تو آیه‌ای که بحث والدینه؟ میخوام ببینم فهمیدید که چه جوری ریشه خدا میخواد ما رو برسونه به احسان به والدین. ببین داره میگه محسنین، ما وصیت بهشون کردیم که به والدین احسان بکنن. ما الان گفتیم تو شما با بچه هاتون چی کار کنین، نگفتیم با پدر مادراتون چی کار کنین. ببینید این یه چرخه است، این یه چرخه است. یعنی چی؟ آره آفرین. آره خب حالا شما فکر کنید اون والدینی که الان شما مأمور هستید به احسان به اونها، یه همچی والدینی بودن، یعنی شما خوبی کردی دعات کردن، بدی کردی دعات کردن، الان حقشون احسان بشن، درسته؟ چون الانی که شما اومدی روزه امام حسین توفیق پیدا کردی بشینی شیعه دیگه، درسته؟ یعنی ولایت امام داری. کی باعث شده شما الان ولایت امام داشته باشی؟ همون پدر مادر، اون پدر مادری که وقتی شیرت میداده روزه امام حسین گوش کرده، زیارت عاشورا خونده، اون پدری که وقتی رفته سر کار پول در آورده نیت کرده بسم الله گفته، گفته خدایا الهی به امید تو میخوام روزی حلال ببرم به خورد زن بچه‌م بدم. ممکنه شما نشینده باشین این چیزا رو، ولی همه اینها باعث شده شما الان شیعه باشی، شما الان توفیق روزه رفتن داشته باشی. خب این پدر و مادر لایق احسانن. حالا شما همین سیستم تربیتی بر پایه خواست خدا رو بیا رو بچه‌هات اجرا کن که اونها فردا روز بتونن به این آیه عمل کنن، در حق والدینشون که تو هستی بتونن احسان بکنن. وگرنه شما بچه رو دین زده کرده باشی، کاری کرده باشی، بچه ازت متنفر باشه، آخه چجوری این بیاد احسان بکنه؟ مگه اینکه خدا دستشو بگیره؟ یعنی تو یه کاری کردی بچه‌ت نتونه به قرآن عمل بکنه، اون وقت گردن خودته، گردن خودت. اون وقت نگو چرا بچه هم ناخلف شدن نمیان به مادرشون سر بزنن. ببین چی کار کردی؟ بچه‌ای که عشق پدر و مادر تو دلش باشه، عشق الهی، ببین اون عشقی که توی
دل پدر و مادر و فرزند هست خدا ایجاد میکنه، مثل عشق هست که بین زن و شوهر خدا ایجاد میکنه. حالا ما مباحث همسرداری چون تو سوره روم داریم صبح تو کفرون میگیم، اونا رو صوتاشو گوش بدید دیگه، اونجا رو من تکرار نمیکنم همون مباحث و اینجا، ولی از جنس همون عشق. چه جوریه که دو نفر آدمی که هیچ صنمی با هم ندارن از دو تا جنس مخالفن میان چهار تا کلمه صیغه عقل، اینا عاشق هم میشن، خدا میندازه به دلشون. چجوریه که مادر طاقت دوری فرزندو نداره؟ خدا این کارو کرده. شما وقتی بچه رو به دنیا آوردی هی به خودت فشار آوردی که دوستش داشته باشی یا نه، اصلا دست خودت نبوده. شما بچه رو دوست نمیداشتی از خوابت میزدی پاشه اینو شیر بدی یا جاشو عوض بکنی؟ دوستش داری که حاضری این گذشت و احسان رو در حقش بکنی. پس مادر محسنه، چرا؟ چون حملت و امهو کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فصاله و ثلاثون شهر را حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، 40 سال برات مادری کرده با احسان، منتش هم نذاشته، چیزی ازت نخواسته، خدا داره ازت میخواد، میگه حالا به شکرانه احسانی که پدر مادرت در حقت کردن به اینجا رسیدی، حالا تو بهشون احسان کن. به خاطر چی؟ به خاطر رضایت خدا، چون خدا اینجوری دوست داره. خدا زندگی محسنانه رو دوست داره. خب حالا نقش خانواده در تکامل معنوی انسان چی شد؟ مادر باعث شد بچه اهل احسان بشه، بچه باعث شد پدر و مادر اهل احسان بشن، دست همو میگیرن به خدا میرسن. پدر و مادر دعا کردن بچهشون یار امام زمان بشه، بچه رشد کرد، بچه شیعه امام زمان شد، بچه اهل عمل صالح شد، بچه اهل احسان شد. حالا بچه رسیده به 40 سالگی داره این دعا رو میکنه، میگه خدای من توفیق بده شکر نعمتی رو که من و والدین دادی بتونم انجام بدم. چیکار کنم؟ عمل صالحی که تو دوست داری. عمل صالحی که تو دوست داری چیه؟ احسان. احسان تو کلمه احسان معنای گذشت نهفته شده. شما تا وقتی گذشت نداشته باشی نمیتونی اهل احسان بشی. حالا یه سوالی که مطرح میشه، چون احسان تو معناش گذشت هست، این سوال مطرح میشه که تا کجا انسان باید احسان بکنه؟ چرا؟ چون ممکنه بعضیا توقعشون خیلی زیاد باشه و مثلا برفرض من لازم باشه کل زندگیمو تعطیل بکنم برم خدمت پدر و مادر، حد و حدودش چقدره؟ حد و حدود همه چیز در نظام توحیدی تعادله. تعادل یعنی چی؟ یعنی نه افراط نه تفرید. نه از اون ور بوم بیفتی که کل زندگی رو تعطیل کنی، دیگه شوهر بی شوهر، بچه بی بچه، کلا زندگی تعطیل بشه. نه از اون طرف بیفتی که اصلا سر به پدر مادر نزنه. زندگی بر پای احسان یه زندگی متعادله، زندگی که به آرامش انسان رو به هم نزنه. تنها چیزی که آرامش رو به هم میزنه عدم تعادل، افراط و تفرید. تو هر کاری افراط و تفرید آفت اون عمله، یعنی یه فضیلت رو تبدیل به رذیلت میکنه. شما بری به اندازه‌ای به پدر و مادر خدمت بکنی که زندگی خودت نابود بشه، خدا دوست نداره. شما بری به اندازه‌ای خدمت بکنی که بعدش بخوای منت بذاری، خدا دوست نداره. چون کی آدم منت میذاره؟ وقتی بهش فشار اومده، توقع ایجاد میشه. زندگی محسنانه متعادل فشار ایجاد نمیکنه. شما با عشق و لذت اون کار رو انجام میدی، چون عشق و لذت داره هیچ وقت توقع ایجاد نمیکنه، چون خودت کیف کردی رفتی انجام دادی. شما رفتی خدمت مادر کف پاشو بوسیدی، با اولین نفر خودت لذت بودی، اولین نفر خودت پاداش از خدا گرفتی، حالا دل اون مادرم شاد شده، باز اجرت مضاعفه. نونشو کی خورده؟ خوده، درسته؟ حالا که خدا این روایت رو به دهن من انداخت، یکی از مهمترین شاه کلیدا رو امروز خدا یادم داد، برید کف پای مادرتون رو ببوسید اگه میخواید سعادتمند بشین. اگه میخواید خدا دستتون رو بگیره. چرا؟ چون اولین کاری که میکنه اینه که غرور رو از انسان میگیره، منم منم رو از انسان میگیره، یاداوری میکنه که ببین تو هیچی نبوده این مادر بزرگت کرد، برو کف پای مادر رو ببوس خالصانه به خاطر رضای خودت، چون خدا دوست داره. روایت میگه مادرت اگه زنده بود برو کف پاشو ببوس، اگه زنده نبود پایین قبر رو به نیت کف پای مادر ببوس. ببین چقدر مهمه که میگه حتی اگه مرده بود پایین قبر رو برو ببوس. و ادامهش این هست، اگر قبرش دور بود، دسترسی نداشتی، یه چیزی تو خونه شبیه قبر مادر درست بکن پایینشو ببوس تا این اندازه. مهمه این، اون وقت آدم کم میبینه اینو، یعنی فرهنگ نیست برای ماها متاسفانه، فرهنگ نیست. شما هنر نمی کنی میری صورت مادرتو میبوسی، چون صورت بقیه رو هم میبوسی. کف پا مال مادر فقط دا، کف پا مال مادر فقط، حق نداره کف پای دیگرانو ببوسی، مثل سجده است که فقط به خدا جایزه. کف پا بوسیدن فقط مال مادره، اشتباه نکنی موقع کسای دیگر رو بدبخت کنی خودتو، مثلا شوهر رو. چرا میخندیم؟ از این اشتباهات کردیم؟ کسی از این اشتباهات بکنه چوب میخوره ها؟
شوهر که مادر نمیگه، شوهر که مادر مردمه. بله 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 بله
پدر رو دستشو ببوس، پدر رو دستشو ببوس، مادر رو کف پاشو ببوس. اون روز یکی میگفتش که یه گرهی داشت تو زندگیش، گفتم ببین، اتفاقا ایشون خیلی تعجب کرد از این راهکار، گفتم برو کف پای مادرتو ببوس. بعد تعجب کرد گفت آخه این چه مدل راهکاره، کف پای مادر. گفت من مامانم بعدش میاد نمیذاره. گفتم بالاخره که میخوابه، هر وقت خوابید برو ببوس. تو باید آدم بشی، تو باید غرورت بشکنه، مشکل گرهی که درست کردی برای خودت به خاطر منم منمت. خدا میدونه یه راهکاری میدادی، خدا نمیدونه نعوذ بالله، خدا میدونه این راهکارا رو داده.
این بابا کف پا نداد،
بابا دست، دست بابا رو ببوس. جالب بود برام، یه بنده خدایی میگفتن که رفته بودن مکه حج تمتع، یه مشکلی براشون به وجود اومده بود. دیدید ظاهر مشکلات هم لاین حل، بعضیاش ناامیده آدم از این که بخواد راهکاری پیدا بکنه. میگفت زنگ زدم قوم، گفتم برید کف پای مامان منو ببوسید، به خواهرش گفته، چون کس دیگه که نمیتونه بره جای اون کف پای مادر رو ببوسه، به خواهرش گفته تو برو جای من به نیابت از من کف پای مامان رو ببوس، من گره هم باز بشه. رفته بود این کار که گره باز شد، چیزی که اصلا میگفت ما عمرن امید نداشتیم این گره باز بشه. اینا شاه کلیده، اینا راهکارهایی هست که توحیدیه. ببین توحید پاسخگوی نیاز انسان هاست. چرا بچه تو محروم میکنه؟ استغفار کنید. نه نه، بذارید ببوسن، بذارید ببوسن، بچه هاتون رو محروم نکنید از این گنج. اون بچه ای که این کارو بکنه دنیا و آخرت خدا دستشو میگیره. این بچه ای که غرور در برابر پدر مادر نداشته باشه، منم منم نداشته باشه. برعکسش اون بچه هایی که در برابر پدر و مادر قلدری میکنن خیلی بیچارن. اینا رو با دعا جمعشون کنید، نذارید اینا تو قلدریشون پیش برن، بیچاره میشن، آب به پدر و مادر میشن، خدا دوستشون نداره، میبره یه جای اینا رو مثل پسر نوح خفه میکنه. چرا؟ چون این لیاقت نفس کشیدن دیگه نداره یه همچی بچه که قلدری به پدر و مادر بکنه. آیش اینجاست، اینو والذی قال لوالدیه اف لکما، کسی که به پدر مادر اف میگه. آیه 16 رو بخونیم بعد آیه 17. محسنین رو که خدا توصیف کرد دیگه. ببخشید اگه ما منبرامون طولانی میشه چون وقتی نداریم، ما یه جلسه دیگه بیشتر نداریم. یه صبوری بکنید انشالله به نتایج خوب برسونه ما رو خدا. جانم بله بله، چون قرار تو آدم نظرت میخوام شما آدم بشید. آره نه ولی خب بهتر اینه که متعجب بشن. اگه ببین دو حالت داری، یا یکی مثل ایشون ناراحت میشه، یکی مثل دیگران ناراحت نمیشه. یعنی خوشحال هم میشه که بچه بیاد این کارو بکنه. شما اگر دیدید پدر مادر مانع نمیشن حتما انجام بدید وقتی بیدارن. چرا؟ نه دیگه، خودت رفتی کف پایون رو بوسیدی دیگه، شکستی خودتو. آدم مغرور حاضر نیست کف پای مادر رو ببوسه. شما میگم اصلا من شأنم بالاتر از اینه، زشته برام. وقتی بیداره آفرین، بیشتر غرورت میشکنه، تاثیر بیشتری داره. بعدش هم دل مادر شاد میشه دیگه، میفهمه بچهش قدردانه، بچهش اهل احسانه. این احسانه، تشکر کردن احسانه، قدرشناسی. از اون طرف نمک نشناسی چیه؟ خلاف احسانه، بخله. شما مهربونی تو دریغ بکنی بخله. آدم بخیل به درد امام زمان نمیخوره. خدا حفظشون کنه برای امام زمان. شما بسپرید به امام زمان علیه السلام، تعادل رو نشونتون میدن. حالا شما اگه به خاطر رضای خدا کردین که کاری ندارین دیگران چی میگن، بستگی داره که عملتون مورد رضایت خدا باشه یا نباشه. اگه شاخصش اینه، گوش بدید، از کجا بفهمیم عملمون درسته یا نه؟ شاخصه یه عمل صالحی که خدا دوست داره پاداشش آرامشه. اگه خودتون دلتون آرومه معلوم میشه روی کرد درسته، عمل درست. خب شما اگر توسل به حضرت زهرا داشته باشید، خدا دل اونو درست میکنه. خدا نمیذاره اون کار آفت بخوره، سوء استفاده بشه ازش. در مسیر یاری امام زمان قرار میده. قرار شد دعا کنیم براش دیگه، خدایا پدر و مادر من بهترین یار امام زمان بشن. الهی آمین. خب حالا شما همه اینا رو هدیه کنید برای یاری امام زمان و ظهور امام زمان علیه السلام و تلاش بکنیم. گوش بدید اینو تلاش کنید جایی نگید چون آفت میخوره. تلاش کنید جایی نگید. احسن. خب بگید یه نفر هست این کارو میکنه. خب این استغفار داره بعد درست میشه. چون ما به محض اینکه فهمیدیم یه کاری اشتباهی بگیم خدای من تو رو میخوام، استغفر الله ربی و تو بله، خدا اصلاحش میکنه اون کار رو، درست میشه. خب الان میخوایم دقیقا همین آیه رو بخونیم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. اونها کسایی هستن که ما از اونها قبول میکنیم بهترین کاری رو که انجام دادن. و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه، و از بدیهاشون گذشتیم که اینا بیان کجا؟ جزء اصحاب بهشت بشن. محسنین ها، کسایی که این روی کرده دارن، سبک زندگیشون این شکلیه. خب این جمله یعنی چی؟ ببینید جمله اولش اینه، احسن ما عملو رو ما قبول کردیم. احسن یعنی کاری که خالصانه عاشقانه انجام شده و نمره کامل بندگی عاشقانه خدا رو گرفته، اخلاص داشته، یعنی یه ذره خوشایند مردم توش نبوده. حالا مامانه تشکر کرد یا نکرد، شوهره تشکر کرد یا نکرد، بچه تشکر کرد یا نکرد، توش نبوده. فقط به خاطر رضایت خدا. خدا میگه من این عملو ازش قبول میکنم. کاری که اخلاص توشه. خب خدایا حالا یه کوچولو توش آره ناخالصی اومد چی؟ میگه اونو قبول نمی کنم دیگه، اونو قبول نمی کنم. ها حالا چی کار میکنه؟ میگه خب این جزء سیئه شد، این جزء سیئه شد، چی کار میکنم؟ اگه تو روی کرده استغفار رو داشته باشی میبخشمت، باز دوباره میبرمت بهش. به خاطر همین روایت داره که مردمی که میرن بهش به لطف خداست، عملی خیلی کسی با خودش نمیبره اون بحر، جز مخلصین، جز مخلصینی که بندگان خالص خدا هستن و شیطان بهشون دسترسی نداره، کسی به عمل نمیره بهشت. به چی میرن؟ به فضل انسانها بهشت میرن. فقط اهل بیتن، انسانهای کاملن و یاران خاصشون، اون خاص الخاصا که خیلی خالصن، مثل اصحاب امام حسین روز عاشورا روز عاشورا، اینا خالص خالص شدن. یعنی هرچی شرک تو وجودشون بود امام درست درمون کرد، برد اینا رو برای خودش. اینا جزاء بما کانوا یعملون وارد بهش میشن. سوره واقعه رو برید بخونید، از سابقون از سابقون اولئک المقربون که مخلصا هستن، اینا جزاء بما کانوا یعملون میرن بهش، چون عملشون قبول شده، چون احسنه و خدا هم به همین ما رو آزمایش میکنه. سوره ملک یادتونه چی بود؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. یعنی اونجا هم خدا گفت من امتحان میکنم کدوماتون بهترین کار رو انجام میدین، چون فقط بهترین کار رو خدا میپذیره، نمره کاملو. حالا یه درصد فلانی تشکر کرد ما خوشمون اومد، خدای سخت نگه، هم میگه بیا استغفار کن، باز منم منمت نره بالا. استغفار که بکنی خدا میبخشه، باز میبرتت بهش. درست شد؟ حالا گره که نموند، راهکارو فهمیدی؟ اولا اینکه خالصانه باید کارو انجام تا خدا بپذیره. دوم هر جا بودی، تو هر حالی بوده، استغفار بکن، اگه عملت ناخالصی داشت خدا ببخشه ببره. دیگه بیشتر از این من نمیدونم چجوری خدا باید مهربونی کنه، ماها بیایم بهش ایمان بیاریم به خاطر خدا زندگی کنیم. وعده صدق الذی کانوا یوعدون، وعده راستی هست که خدا به اینها وعده داده و خدا وقتی وعده بده عمل میکنه. تو نگران خدایی خدا نباش، بر اونایی که تو خدایی خدا دخالت میکنن عقب میمونن، برمیگرده میگه مگه میشه خدا منو ببخشه؟ به خدا توهین نکن، به خدا سوء ظن نداشته باش. صفت منافقین تو سوره فتح اینه که یظنون بالله ظن السوء، آیه اینه درسته؟ چی؟ نه ظن الجاهلیه که همین سوره بود، ظن السوء که علیهم دائرت و سا، یعنی خود اون بدبینی که به خدا دارن اینا رو احاطه میکنه، بدبختشون میکنه. چرا؟ چون همه شک دارن. من الان استغفار کنم یعنی خدا میبخشه؟ تو چی کار داری که خدا میبخشه؟ خدا گفته میبخشم، میبخشه. تو استغفارتو بکن، تو وظیفتو انجام بده، تو عملتو خالصانه انجام بده. حرف مردم بزو کنار، هر کاری کنی مردم پشت سرت حرف میزنن. چرا؟ چون شیطان نفوذ کرده تو وجود مردم. تو اونا رو که نمیتونی درست کنی که، خودتو درست کن. والذی قال لوالدیه اف لکما، حالا اگه انسان اهل احسان نشه، محسن نشه، چی میشه؟ لیون در الذین ظلموا، اینو میخواد توضیح بده، ظالمه. کسی که احسان نکنه ظالم هست. والذی قال لوالدیه اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، در نقطه مقابل کسی هست که میاد به والدینش میگه که اف بر شما، شما میاد من رو به معاد دعوت میکنی، به زمانی که میخوام از تو قبر در بیام، در حالی که این همه آدم قبل من مردن، کدومشون محشور شدن تا حالا که هی هر کاری من میکنم میگید خدا پیغمبر و قیامت و قبر و قیامت و این حرفا. ولش کنید، اوف بر شما. بچه با پدر مادر این شکلی حرف میزنه. حالا پدر مادر چیکار میکنن؟ و هما یستغیثان الله، پدر و مادر همونجا استغاثه به خدا میکنن. میگن خدا اینو ببر برای خودت، خدا دستشو بگیر. یعنی اولین کاری که میکنن دعا در حق این بچه است، به خدا پناه میبرن از این بچه. ویلک آمن ان وعد الله حق، وای بر تو، بیا ایمان بیار، وعده خدا راسته، یه روزی میرسه پشیمون میشی، نکن این کارو. اما بچه چی جواب میده؟ فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، قبول نمی کنه، میگه اینا یه سری افسانه است، شماها باورتون شده. حالا عاقبت این بچه، این مدل آدم چی میشه که به نصیحت های محسنانه پدر مادر گوش نمی کنه؟ اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. اینا کسایی هستن که کلمه عذاب خدا، قول، هر جا اومد تو سیاق انذار به معنای کلمه عذابه. یه همچین کسی وقتی پدر و مادر مشفقانه و محسنانه نصیحتش میکنن، میگن بیا به خاطر خدا زندگی کن، وعده خدا رو بپذیر، خدا راست میگه، قبول نمیکنه، این کلمه عذاب بهش محقق میشه، امثال پسر نوح. و خدا قبلیار هم دقیقا همین کارو کرده، من الجن والانس، یعنی نه فقط انسان، الجن هم همینطور بوده عاقبتشون. و اینها خسارت کننده هستن. ولی کل درجات هم ما عملو، برای هر کسی درجاتی هست نسبت به اون چیزی که انجام میده. ولی یوفی هم اعمال هم. چرا خدا درجات قرار داده برای انسان ها؟ یه اشتباه بزرگی که وجود داره توی نظام فکری افرادی که قرآن نفهمیدن، فهم کنن یه دونه بهشت داره خدا، یه دونه جهنم داره خدا، در صورتی که هم جهنم درجات داره، هم درکات اسمشو میذارن اونجا رو، هم بهشت درجات داره. خب چجوری این درجات درجه بندی میشن افراد؟ مما عملو، عملش چجوری بوده، چند درصد اخلاص داشته، چند درصد اخلاص نداشته، کدوم ها قبول شده، چند درصدش قبول شده، چند درصد توبه کرده قبول شده، چون قرار شد اونایی که ناخالصی داره با چی درست بشه؟ با استغفار، با توبه. و چقدرش خسارت بوده، یعنی خارج از رضایت خدا بوده، اینا درجات رو درست میکنه. چرا خدا این کارو کرده؟ چون اعمال مردم رو کامل بهشون نشون بده و به اینها ظلم نشه. چرا ظلم نیست؟ چون دقیقا عمل خودشو میبینه هر شخص، به خاطر همین هر کی جهنم خودشو داره، هر کی بهشت خودشو داره. افراد گروهی بهشت و جهنم نمیرن، اینو بفهمی. شما مرگت رسید، ملاقات با خدا کردی، اونجا خودتی و اعمال تو خدا، نه پدر مادری هست، نه بچه هست، نه شوهری، نه مادر شوهری، خودتی و اعمالت با خدا، نه اون مردمی که یک اون به خاطر حرفشون اعمالتو تغییر دادی به رضایت مردم، از رضایت خدا در وردی به رضایت مردم، هیچ کدوم نیستن دستتو بگیرن. پس به خاطر خدا زندگی کن، این چند ساعت دنیا قراره به همین زودی ها تموم بشه، یه موقع نشه خسارت بکنیم. یه نکته میخواستم بگم اینجا، بحث پسر نوح که مطرح شد، ببینید آیه سوره هوده، اونجا پسر نوح برگشت، حضرت نوح علیه السلام برگشت به پسرش گفت بیا تو رو خدا بیا سوار شد، آخرین لحظات بود. باز حضرت نوح چون خیلی ایشون شخصیت مهربونی داشته، باز دلش سوخت برای بچهش، گفت بیا سوار شد. بعد سوار نشد دیگه، قال سعابی الی جبل یعصمونی من الماء. این انقدر منیت داشت، انقدر تکبر داشت، من میدونم چجوری خودم رو نجات بدم، میرم بالا کوه خودم رو نجات میدم. نمیدونست که آبی که خدا بگه بیاد، با بالای کوه رفتن کسی نجات پیدا نمیکنه. عذابی که خدا بفرسته، جز خود خدا نمیتونه کسی ورش داره، اینم بدونیم. حضرت نوح خیلی اونجا ناراحت شد، غصهش گره، یا رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکم. خدایا میدونم وعده تو حق تو بهترین حفظ کنندگان هستی، اما بچه‌م دیگه چیکار کنم؟ قربون خدا برم با این جواب دادنش، قربون خدا برم با این جواب دادنش. خدا تحت تاثیر هیچ قرار نمیگیره تو نظام توحیدی. چی جواب داد خدا؟ انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، فلا تسأل ما لیس لك به علم، انی اعیدک ان تکون من الجاهلین. گفت ولش کن، اون دیگه پسر تو نیست. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، یعنی دیگه انتصابش به حضرت نوح رو کلن گرفت خدا ازش. انه لیس من اهل، دیگه اهل تو نیست. یه عمل غیر صالحی بود، امتحان صبرت که نخواست بیاد نجات بده خودش رو، سوار کشتی نجات بشه. ما که تا آخرین لحظه گفتیم بیا، خودش نخواست بیاد، پس دیگه ولش کن، دیگه ولش کن. منتها تو لحظه آخر خدا داره میگه ولش کن، قبل از این به نوح نگفته بود ولش کن. پس شما به عنوان پدر و مادر حق نداری تا آخرین لحظه عمر فرزندت ازش ناامید بشی، درست شد؟ و دلسوزی های بی جا جهالته، اینی اعید و که انتکون من الجاهلین. بچه ای که کافر شده به ولی الله، چون حضرت نو فقط باباش که نبود، امام زمانش بود، کافر شد به امام زمانش. کسی که دشمن اهل بیت بشه، دشمن امام زمان بشه، شما دیگه نباید دلسوزی کنی براش، ولش کن، تو دعا تو بکن. حضرت نو دعا کرد دیگه، یا رب به انبنی من اهلی، دعا کن. و اون دعایی که سوره نوح اومده، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات، خب دیگه همه رو دربر میگیره دیگه. کسی نخواست خودش رو در خدمت ولی الله قرار بده، خدا میگه دیگه ولش کن. پس اینم یه نکته مهم توحیدی هست که دلسوزی های بی جا ما تو نظام توحیدی نداریم. شما مادری تا آخرین لحظه دعای خیرت از بچت دریغ نکن، اما دلسوزی بی جا، کاسه داغ‌تر از آش شدن نداریم. چرا؟ چون خدا از تو به او مهربان تره، چون امام زمان از تو به او مهربان تره. و این رو اینجا بهتون بگم و تمام حرف امروزمون. دنیای نکات بود امروز جلسه‌ام، دنیای نکات نجات بخش بود، اینا رو قدر بدونیم. اگر فرزند شما، اینو میخوام بگم که ته دلت انشالله شاد بشه، عوضشو خدا بهت بده، اگر فرزند شما یه ذره محبت اهل بیت تو وجودش باشه، مطمئن باش خدا روزی دست او را خواهد گرفت. نگران نباش، نگران نباش، فقط صبر کن، تو رو خدا عجول نباش، صبر کن، با این بچه صبوری کن، زمان بده، امام زمان بالاخره اینو میبره. کی نمیبره؟ وقتی که دیگه کامل دشمن امام شده باشه، دشمن امام شده باشه دیگه راه حلی نداره طبق آیه قرآن. خدایا ما یه دعا میکنیم، این دعا رو تا ابد انشالله در حق ما و ذریه‌مون و پدر مادرمون مستجاب بکن. خدایا همه ما نسلمون پدر مادرامونو ببر برای امام زمان علیه السلام. امام حسین ذریه ای داره، اهلی داره که اینها با امام همراهی کردن تا لحظات آخر روز عاشورا. الهی ما هم جزو اهل امام حسین باشیم. همین الان بخوا ازش دلخراش ترین شهادتی که اتفاق افتاده قبل شهادت امام حسین علیه السلام، چون دلخراش ترین مال خود امام حسین، قبل شهادت امام حسین دلخراش ترین صحنه که اتفاق افتاده
صحنه شهادت آقا ابوالفضل العباس هست. خیلی سنگین بوده برای آقا، خیلی سنگین بوده. چرا وقتی که بشیر اومد داستان کربلا رو برای حضرت ام البنین تعریف کرد، خانم تعجب کرد، گفت مگه عباس من نبود؟ آخه یه چیز عجیبی بود این برنامه که عباس باشه اینا بتونن حسین رو بکشن. اون لحظه ای که آقا ابوالفضل العباس اومد خدمت امام حسین، گفت آقا دیگه طاقت ندارم، بذار من برم. چون علمدار با وظیفش بوده و تا آخر میستاده این علم رو نگه میداشته که دشمن بدون هنوز سپاه چیه برپاست. اومد گفت آقا من دیگه طاقت ندارم، این بچه ها رو ببینم با این وضعیه. آقا گفتن که عباسم اگه میخوای بریم میدان برو آب بیار برای این بچه ها. بعد با هم رفتن، امام حسین علیه السلام رفتن میدان این سمت و حضرت عباس رفتن برای به سمت علقمه برای آب آوردن و با صداها و تکبیرهایی که میگفتن همو خبر میکردن از سلامت هم دیگه. این طرف آقا امام حسین شمشیر میزد نمیذاشت برن همه هجوم ببرن به سمت ابوالفضل العباس، اون طرف آقا ابوالفضل این سپاهو کنار میزد تا بتونه خودشو به آب برسونه. آقا میگفتن الله اکبر، آقا ابوالفضل العباس جواب میداد الله اکبر، آقا میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، آقا ابوالفضل العباس جواب میداد. یه وقت امام حسین هر چی صدا زد صدایی نیومد از ابوالفضل. یه وقت شنید که داره یه صدایی میاد میگه یا اخو ادرک اخو، رفت آقا خودشو رسوند بالای سر ابوالفضل. این خونهایی که جمع شده توی چشم آقا ابوالفضل، آقا گفت این خونها رو کنار زن یه بار دیگه ببینم. آقا این خونها رو کنار زن، گفت آقا جان من یه درخواست بیشتر از شما ندارم، فقط اجازه بدید منو نبرید خیمه، من رو ندارم برم خیمه، این بچه ها منتظرن. جان اخوان نباشد بر این لبم جوابی، آقای من حسین من بر مشک خالی من نماند قطرابی، جا دارد از خجالت سقا اگر بمیره، که از دست خالی حسین بوسه بگیره. امام حسین شروع کرد بوسه زدن به این دستای بریده، از بوی عطر زهرا پر شد مشام جانه، حضرت زهرا اومده بالا سر، خواهم که خیزم از جا اما نمیتوانم. یک بار فقط ابوالفضل العباس وقتی امام حسین اومد نتونست جلوی پای آقا بلند شه. آقای ادب، اسطوره ادب، اسطوره عشق به امام زمانه، یا ابوالفضل دست ما را بگیر آقا امروز، دست بچه هامون را بگیر یا امام زمان کن آقا. بیا مرا کمک کن تو ای طبیب دردم، تا دور مادرت من پروانه سان بگردم، رسیده بر من
دلش آمد بوی غم جدایی، سقاب خون نشسته ام البنین کجای؟ ببینی برا دل مادره چی کشید، چنین سر عباسش چی اومده؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برو کربلا زیارت امروز تو، نذر ظهور امام زمان کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني. آقا نیومدم برم، آقا اومدم بمونم برا همیشه، آقا منو ببر برای خودت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العظیم اجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله به حق اول فضل. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن بحق أبل فن، وزين أخلاقنا بالقرآن، واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن، وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن، واحفظ وأيد قائدنا بالقرآن، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. سلامتی و زورشون انشاءالله پذیرفته باشن، از نورانیت این جلسه برسه به روح امواتمون. تا حضرت آدم علیه السلام احسان به والدین امروز برای ما ثبت بشه انشاءالله. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.